پروردگار عالم به وجود با عظمت و با فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ایدی ما رو در این روز فرخنده و مسعود و مبارک فرج امام زمانمون قرار دهد و قلب نازنین ولی عصر علیه السلام رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند جل و علا به برکت مولانا ابوالحسن الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا و به منزلت و قداست امامین عسکریین نسل و ذریه ما رو از دامان اهل بیت عصمت و طهارت سوا و جدا مفرماید. همه اونهایی هم که بین ما بودن و در این مجالس و محافل شرکت میکردن به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن و الان جاشون بین ما خالی، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن، خاصه علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع به حق خادم بودند برای اهل بیت عصمت و طهارت و در تربیت دینی جوامع شیعی کوشیدند و بار دیانت به دوش بردن، بلاخص مشایخ کرامی که از جایگاه منبر به نشر و نقل معارف الهیه پرداختند و در ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام زحمت ها متقبل شدند. شهداء والا مقام که برای بقاء دین خدا پشت به همه لذت ها و دلبستگی ها و تعلقات دنیوی کردن و نگذاشتن که بر پیکره دین خدا صدمه ای حاصل شود. اموات خودتون، اموات من آسین، اموات خادمین این مجلس و محفل و همه دوستان و اعزه‌ای که از بدو تأسیس این مجلس و محفل در این مناسبت‌هایی که محفلی منعقد بوده اومدن، نشستن، شرکت کردن و در این روز نیمه شعبان المعظم جاشون در این محفل خالی است. بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق در ثواب محفل امروز ما سهیم و شریک بفرماید. صلواتی به حضرت رضا علیه السلام تقدیم کنید. توفیقی است به فضل پروردگار عالم و توجهات مولانا ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که در چنین روز مسعود و میمون و مبارکی توفیق دارم در جمع شما نیکان و بزرگواران حضور پیدا کنم و چون روز نیمه شعبان المعظم است موافق است با سال روز ولادت با سرسعادت قطب عالم امکان سلیمان دوران وجود مقدس مولانا صاحب العصر و الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا با عزیزان در مجلس با محوریت اون حضرت گفتگو کنم، هرچند که سخن گفتن و صحبت کردن در مناقب و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت کار سهل و آسان نیست. کسانی که باید منزلتشون رو در زیارت جامعه کبیر مشاهده کرد که امام معصومی چون حضرت هادی سلام الله علیه در معرفی این اهل بیت، در معرفی این خانواده، اون هم به علم و قدرتی که خدا به او ارزانی داشته به چه کیفیت سخن میراند. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین. کسانی که به بیان حضرت پدیده‌های نور حضرت احدیتن و عرش برین خدا جایگاه اون ذوات مقدس است و به تعبیر امیر المؤمنین نحن الیتاما ولا یقاس به الناس، ما گوهرهای بی نظیر و بی بدیلی هستیم که هیچ یک از ابناء بشر هم وزن ما نیست، هم سطح ما انوار مقدس نیست. به تعبیر دیگر ما هبوط به این منزل نمودیم که این دوران حبس تأدیبی رو پشت سر بگذاریم، اما خداوند عالم اونها رو نازل به این منزل کردن تا این که به عنوان هادی هدایتگر ما باشن، دست ما افتادگان در این چاه رو بگیرن و به اون کمال و مقام حقیقی و واقعی که خدای عالم برای ما مد نظر قرار داده نائل گردانن. پس به حقیقت سخن گفتن و صحبت کردن در مقام این چنین افرادی و یک چنین چهره هایی کار آسان نیست، زیرا کسی نیست که بتواند حقیقت اونها رو به حقیقت وجودیشان بشناسد و سپس در جلال اونها و منزلت اونها و بزرگی اونها لب به سخن و گفتگو بکشاید. بر ایام ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه محضر دوستان همین مجلس مطرح کردیم که وجود مبارک امیر المؤمنین کسیست که اولین همه این چهره ها و این شخصیت های نورانی است. پیغمبر ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، خطاب به او بفرماید، اون هم به روایت احمد ابن حنبل که امام مسلک حنابل است، بفرماید پسر ابی طالب، خداوند جل و علا فضائل بیشماری به تو ارزانی کرده که اگر همه آنچه را که خداوند عالم به تو بخشیده من برای این مردم بازگو کنم، ترس این رو دارم آنچه را که میسارا برای عیسی گفتن این جماعت برای تو فرزند ابی طالب مطرح کنن. حالا اینها کیان؟ در نظام آفرینش صاحب چه جایگاه و مقام و منزلتی هستند؟ چه رسد که باز در بین این سلسله و این تبار نورانی بخواهیم در مقام امام دوازدهم، بخواهیم در مقام حضرت موعود، بخواهیم در جایگاه و منزلت آن که مصلح کل است سخن بگوییم و گوشه ای از مقامات حضرتش رو در روز ولادتش بیان داریم. همین ابتداء سخن و در تلیعه گفتار لازم دیدم اظهار بدین عجز بنمایم تا قصور در کلامم و ناتوانی در سخنم بر عزیزان در مجلس عرضه شده باشد. اما با همه توابیر آقا و مولایی که امروز هستی به وجود با برکت او نورانیت یافت، در نزد جامعه اسلامی قدمتش به طول تاریخ اسلامه. یعنی سخن از مهدی علیه السلام، سخن از موعود این عالم، سخن از اون مصلح کل، حضرات در روزگار صدر اسلام و در فرمایشات نبی مکرم به حدی مورد اشارت قرار میگیره که رسول خاتم حتی در روز غدیر خم در اون خطبه‌ای که مشتمل بر 50 و چند فرازه و 3 ساعت به طول انجامیده و در بین جمع متجاوز از 120,000 نفر ایراد کرده، ما سخن از مهدی علیه السلام رو در اون کلام و در اون فرمایشات نبوی حتی می نگریم، تا جایی که حضرات بخاری که در بین دانشمندان غیر شیعی صاحب جایگاه ویژه‌ای است و صحیحه او در متن صحاح سته از مقام بالایی برخورداره، به نحوی که اعظم الکتب بعد القرآن المجید صحیح بخاری رو یادآور بشن، بخاری که عنادش با اهل بیت کاملا در روایاتی که در مجموعه خودش گردآوری کرده محسوسه. رفقا در مجلس، یک حدیث با محوریت غدیر این فرد در صحیح خودش نقل نمیکنه. در کل احادیثی که در بخاری گردآوری میکنه، یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل نمیکنه. من نمیتونم به یک چنین فردی بگم نگاهش به اهل بیت نگاه مثبت بوده، نمیتونم بگم یه همچو فردی نگاهش نسبت به ائمه علیهم السلام یک نگاه عجین و همراه با ارادت بوده، ولی همین فردی که این قدر عناد و بغض و عداوت با اهل بیت داره، در مقام مهدویت وقتی میرسد ناگزیر هست بر اساس کثرت احادیث و روایات وارده از پیغمبر، اصلا یه باب رو در صحیح خودش به عنوان اخبار المهدی علیه السلام اختصاص بده. ما حتی می نگریم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، اعلن حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله، که یکی از مراجع تقلید عصر و روزگار ماست، ایشون آثاری دارن، یکی از اون آثارشون در مقام علی است سلام الله علیه که انصافاً کتاب جامعی و قابل استفاده است با عنوان منتخب الاثر. ایشون وقتی شروع میکنه کتب اهل تسنن رو در مقام امام زمان، در مقام حضرت مهدی علیه السلام مورد احصاء قرار دادن، 32 کتاب رو ایشان از دانشمندان اهل تسنن یادآور میشه که مستقلن با محوریت ولی عصر نوشتن، که در بین این 32 کتاب یک اثر البیان فی اخبار صاحب الزمانه که جناب گنجی شافعی می نگارد و امروز هم مورد توجه بسیاری از بزرگان و دانشمندان غیر شیعی و بعضا هم محل مراجعه علما و بزرگان شیعی هم هست. حضرات، حتی می نگریم مسئله مهدویت
و اعتقاد به حضرت موعود علیه السلام در بین امت اسلامی تا جایی موضوعیت دارد و جایگاه داره که حتی وهابیت که یک مجموعه کاملا منحوس و یک دماعت کاملا تاریک باطنن و با جمعبقی مجموعه مذاهب اسلامی مشکلات بسیار بالایی دارن، هیچ کسی رو اینها مسلمان نمیدوننش، با همه تفاصیل می نگریم. مبحث مهدویت رو اونها هم قبول کردن، اونها هم باور دارن که آری این عالم و این هستی موعودی دارد، مصلحی داره و این مصلح از بازماندگان نبی اکرم است و روزگاری خداوند عالم به برکت او و به دست با عظمت او طعم حکومت خدا را برای همه خواهد چشان که حتی این اعتراف و این اذعان نسبت به مهدویت در قلم ابن تیمیه که بیمار دلیست به صراحت مشاهده می شود و قابل رؤیته. حتی باید به جرأت گفت اجماعی که در امت اسلام ذیل امام زمان و حضرت موعود علیه السلام وجود داره، حضرات در مقام قدیر خم شاید بتونیم بگیم وجود نداره. اون قدری که متفقن و موعود را و مهدی سلام الله علیه رو همه اقرار دارند و قبول دارند، این چنین در مقام قدیر خود سر ارادت و تعظیم فرو نیاورده باشند، فقط با یک تفاوت بسیار مهم و با یک نگاه یک نکته بسیار قابل تأمل، اینه که اونها معتقدن چنین کسی و چنین شخصی، یعنی مهدی که از دودمان رسول خداست، مصلح این عالم و موعود این عالم لانه وجوده، او به دنیا نیامده است، آخر الزمان به دنیا میاد، ولی من و تو معتقد هستیم که چنین شخصی در نیمه شعبان سال نور، نیمه شعبان سال 256 هجری که نور در ابجد عددش میشه 256، در نیمه شعبان سال نور از پدری همچون حضرت عسکری علیه السلام و از مادری چون جناب نرجس خاتون در شهر سامرا این آقا ولادت یافته و الان 1180 سال از عمر با برکت او سپری می شود و ثبات این عالم و اساس این نظام هستی به عنایت الهی مبتنی است بر وجود با عظمت و وجود با برکت او. به همین جهت در همه مجالس و محافل، چه ظرف دیشب چه ظرف محافل و مجالس امروز صبح، چه حتی در مجالس و محافلی که شبهای قبل از ولادت آقا علی اکبر با جمع دوستان و عزیزانمون داشتیم، محکم یادآور شدیم که حضرات بدانید احیاء نیمه شعبان بر همه من و شما نه فقط واجب است، بلکه به عنوان اوجب واجبات، یعنی هر کسی که معتقد است در نیمه شعبان چنین شخصی قدم به هستی نهاده است و عالم به فروغ و شعاع نور او نورانیت یافته، بر او لازم است همه توانش رو، همه قدرتش رو، همه پتانسیلش رو در احیاء نیمه شعبان المعظم به کار بگیره، به کوری چشم دشمنانش که قائل به وجودش و ولادتش در نیمه شعبان المعظم نیستن. نکته دوم، رونچه که باید عزیزان و دوستان در مجلس بالاخص رفقای جوان ما بدانن و از نظر دور نگه ندارن، اینی که دشمن برای نابود کردن تشیع دست رو دست نگذاشته و فقط نظارگر عمل کرده ما نیست، بلکه هر سال هزینه های فراوانی رو انجام میدن، هر سال سیمینارهای متعددی رو پایه‌گذاری میکنن، هر سال از جماعتی از سراسر دنیا دعوت به عمل میارن که بنشینید شیعه رو مورد آنالیز قرار بدید، بنشینید شیعه رو واکاوی کنید که عوامل بقاء تشیع مبتنی بر چه مؤلفه هاییه، که ما همه حواسمون رو به اون مؤلفه ها معطوف کنیم، همه نگاهمون رو نسبت به اون مهمات متوجه بسازیم و تا میتونیم با زدن اون مؤلفه ها زمینه تضعیف تشیع رو حاصل کنیم. بعد از تأملات فراوان، اون چه که خودشونم اذعان داشتن اعتراف کردن، یکی از مؤلفه های بقای عاشورا، بقای تشیع، ایمان به عاشورا و سید الشهدا است، که تا جایی که میتونیم خودشون گفتن، خودشون بیان کردن، همه هممون رو به کار میگیریم که بتوانیم عاشورا رو کمرنگش کنیم، باورها رو نسبت به عاشورای سید الشهدا تضعیف کنیم، تضعیف عاشورا به منزله نابودی تشیع. خوبم واقعا شناختم عاشورا رو نداشته باشیم ما هیچی نداریم، کما این چه که هرچی الان داریم از عاشورا داریم، هرچی از این معارف الهیه داریم از قبل امام حسین سلام الله علیه داریم، و اگر نبود سید الشهدا و این نهضتش، باور کنید ما معلوم نبود الان در چه برهه و در کجای این تاریخ بشری به سر می بردیم. خدای رحمت کند کسانی که عمرشون رو، زندگیشون رو، همه قدرت و توانشون رو گذاشتن و نگذاشتن که به عاشورا و مکتب سید الشهدا خلعی وارد بشه. گفت می اومدن علماء نجف روز عاشورا کربلا تو حرم سید الشهدا سلام الله علیه می ایستادن و عزاداری رو نظاره می کردن، نوع مصیبت داری رو مورد توجه قرار می دادن. بعضا علمای اهل تسننم خب می اومدن از بغداد بالاخص ما بقیه نقاط روز عاشورای سید الشهدا تو حرم امام حسین وام ایستادن و نظارگر مصیبت داری و عزاداری شیعیان میشدن. این شیعه ها وقتی وارد حرم امام حسین میشن روز عاشورا چیکار میکنن، چجور عزاداری میکنن؟ تاریخ مینویسه یه روز یکی از این آیان علمای اهل تسنن بلند شده بود، آمده بود تو این جمعی که فضلا و علمای شیعه بالاخص فرهیختگان حوزه علمیه نجف شرف حضور داشتن، وارد شده بود گفته بود آقا این کارایی که اینا انجام میدن اینا واقعا از نظر شرعی جایزه؟ این سینه زنی که اینا ایجور میکنن، این حروله‌ای که اینا ایجور دارن انجام میدن، این به سر و صورت که اینجور دارن میزنن، این کارایی که این شیعه ها دارن انجام میدن اینا انصافا جایزه؟ میگه آیان علمای نگاهی به هم کردن، خب چی جواب این عالم اهل تسنن رو بدن؟ مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه و نور الله علی مرقده الشریف که شادی روحش باید یه صلواتی هم نهد بفرمایید. یه قدم آمد جلو، این آقا رو بین دستان خودش گرفت، برگشت گفت زحمت بکش برو سر جاد واسه، فقط نگاه کن، فقط زحمتت امیرایی که اومدی امیرا رو برگرد، برو هم سر جایی که آمدی برو بشین، فقط نگاه کن، یه حرفارم اینجا مطرح نکن. اگه ما رو علماء امامیه میدونید، اگه ما رو به عنوان دانشمندان این مذهب و این مکتب میدونید، ما قائلیم این کارا واجبه. تو میگی جایزه؟ این عروله کردن، این سینه زدن، این خلاصه عزاداری برای ابی عبدالله سلام الله علیه از نگاه ما علماء امامیه امریست واجب. تو میگی جایزه؟ برگرد برو سر جاد بشین. میگه رو کرد به علامه امینی، گفت آقا بنده از عوام نیستم، بنده از علماء غیر شیعه هستم، آمدم جلو. خب شما که میگی جایز که هیچی، برو بالاتر، واجبه، دلیل برام بیار، دلیل اقامه کن، مدرک بیار، برهان ارائه بده. به چه دلیل و مدرک و منطق و برهانی معتقدید که این کارا و این اعمال واجبه؟ علامه امینی اعلی الله مقامه فرمود به همون دلیل که همه تون قدیر رو روایت کردید، تو کتاباتون آوردید، ما کوتاه آمدیم از بیخ و بن همه رو منکر شدید، به همون جهدی که همه تون مباهله رو در کتب تفسیریتون، کتب حدیثیتون آوردید، ما کوتاه آمدیم از بیخ و بن همه رو اقوا کردید، به اون علتی که همه تون لیلت المبید رو در آثارتون نوشتید، منقبت پسر ابی طالب رو یادآور شدید، ما کوتاه آمدیم، شما از بیخ و بن همه رو کتمان کردید و منکر شدید. عاشورا رو نمیگذاریم منکر بشید، عاشورا رو اجازه نمیدیم، نه به قلمتون، نه به صداتون، نه به مابقی عمل کرداتون که بخواید بیاید عاشورا رو هم منکر بشید. به همین جهت مرد و زن، پیر و جوان، با همه توانمون در باب عاشورا به میدان میایم تا کسی نتونه خلعی به عاشورا و نهضت سید الشهدا وارد کنه. حضرات، ما حیاتمون رو آنچه که دشمن هم امروز فهمیده از عاشورا و سید الشهدا داریم، که اگر عاشورا و امام حسین از ما بگیرن ما هیچی دیگه نداریم. کما این که می نگرید متاسفانه اخری محرم از راه می خواد برسه، ایام مصیبت داری ابی عبدالله تو این سالایی که ما تجربه شو داریم، وقتی می خواد فرا برسه دشمنان به میدان میان، به اشکال مختلف دست به قلم میشن، شروع به حرف زدن میکنن، بتونن در مقام حجمه و حمله به عاشورا وارد بشن، کما اینی که بعضی از دوستان جاهل هم با اونا موج سواری میکنن و تو این مقوله همراهی مینمایند که آقا چرا این هزینه ها، چرا این خرجا؟ همین امسالی که چیزی که ما خودمون بعضا فراوان برخوردش رو داشتیم، تصور کنید 100 تا مجلس تو شهرتون اگه برگزار بشه، هر مجلس 100 تا مستمع داشته باشه، شب آخر به هر کدوم اینا یک قیمه فقط داده بشه، هر قیمه هم اقلا شما 5000 تومن مد نظر بگیرید، کل پولش چقدر میشه؟ با این پولا چقدر میشه نمیدونم گره وا کرد، با این پولا چقدر میشه پسر نمیدونم بی بضاعت رو وارد گود بازار کرد، چقدر دختر بی جهیزی رو میشه خونه شوهر فرستاد، چقدر میشود نمیدونم کارآفرینی کرد، فلان کرد، چنین کرد، چنان کرد، که امسال ایام محرم سفر یک شب شما اساسا در همین مقام به میدان اومدیم، عرض کردیم، گفتیم این درد به تعبیر آشناهای جامعه، چرا وقتی آقای فلانی رو با 2 میلیارد ماشین زیر پاش میبینن یاد فقر و فقرا و اسراف و جامعه و یه حرفا نمیفتن؟ چرا مجلس های عروسی که طرف 10 نوع غذا میاد برای یک شب جلو مهموناش قرار میده که همش هم استفاده نمیشه و اسراف محزم هست، چرا اینا رو که میبینید یاد فقیرا و ضعفا و محرومین و افتادگان و بی‌بضاعت‌های جامعه نمیافتید؟ که به مجلس امام حسین که میرسید چش پیدا میکنید؟ خب یک سالم تشریف نبرن، حضراتی که دم نوروز تشریف میبرن، نوروز فقط تشریف میبرن کشور همسایه ترکیه و اون هم میرن مسجد جامع استانبول حمد و سورهشون رو درست میکنن برمیگردن. خب یه مرتبه هم یه آیون زحمت نکشن برن استانبول، نرن آقا ترکیه، هزینهشو بیان خرج فقرا و محرومین و مستضعفین کنن. اینا مریضن عاشورا رو به این شکل. عامل دوم به تعبیر دشمنان مکتب اهل بیت که به عنوان عامل حیات تشیعه، به عنوان دومین بازوی توانمند مکتب اهل بیت، ایمان و اعتقاد به امام دوازدهم علیه السلام، یعنی اعتقاد به مهدویت در نگاه دشمنان مکتب اهل بیت در شکوفایی و حیات تشیع پایا پای عاشوراست. و شروع هم کردن به یک سلسله اغواگری ها، شروع هم کردن به یک سلسله توطئه ها، به یک سلسله شبه افکنی ها که آقا همچو کسی اولا وجود نداره و این ساخته و پرداخته فکری علما امامی است. اصلا مهدی علیه السلام فرزندی نداشت، اصلا امام عسکری فرزندی نداشته، از باب اینی که اینا شیرازه تشیع از هم نپاشه و اساس و بنیان تشیع از دست نره، آخوندهای شیعه اومدن یه چیزی رو درست کردن با عنوان مهدویت و به همه هم میگن آقا ایمان داشته باشید، نه خیر، امام دوازدهمی وجود داره و این امام دوازدهم الان در پس پرده غیبت است که کسی از اینها تقاضا و تمنای ملاقات و مواجهه با امام دوازدهم رو هم نکنه. امروز اینجوری میدون اومدن. و بعد جالبه که خودشون هم اعتراف میکنن، میگن عجیب هم هست که این نظریه 1200 ساله داره جواب میده. خودشون عنوان میکنن که ما در عجبیم که این نظریه مهدویت، یعنی اعتقاد به امامی که غائبه و از نظر اینها دوره، امروز اینجوری داره جواب میده و 1200 ساله که جامعه شیعه بر این اصل و بر این مطلب پایداره. بنده امروز اومدم در پناه این مطالب عرض کنم حضرات، روزگار غیبت روزگاری است که صریحا در بیان معصومین علیهم الصلاة و السلام مورد اشارت قرار گرفته شده، تا جایی که چه انبیایی در روزگارشون از نزد امتهاشون غائب شدن، تا جایی که علل غیبت مهدی علیه السلام بر چه اموری است، تا جایی که شیعیانی که تو روزگار غیبت باورشون رو ثابت نگاه می‌دارن از چه منزلتی برخوردار میشن. با همین عناوین بشینید منابع حدیثی رو رصد کنید. راوی به امام صادق گفت یبن رسول الله، آیه دوم سوره مبارکه بقره سخن از جمعی به میان میاره به عنوان متقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اول یه اشارت به قرآن میکنه با این بیان، با این عنوان که قرآن مجموعه بی بدیلی است، اما بدانید هنوز از فهم و درک کامل شما دوره، ریب بر پیکره آیات بیناتش جا نداره و مایه هدایت اهل تقواست. بعد حالا این متقین اهل تقوا کی؟ آیه بعدی میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسانی هن که ایمان به غیب دارن. بعدش میاد یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از مالشون انفاق میکنن، نماز رو به پا میدارن. اما قبل از این دو مؤلفه میاد اینها ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب یعنی ایمان به چیزی که با حواس خمسه قابل درک نیست، نه با چشم دیده میشه، نه با گوشت شنیده میشه، نه با دستت قابل لمس، نه بوش قابل استشمام، نه طعمش قابل چشیدنه. گویا ابن رسول الله بفرمایید، به امام صادق گفت مقصود از این متقین چیه؟ حضرات در جلسه بماند که مفسرین 10 مصداق رو قصاصاً برای این مسئله یادآور میشن. از ایمان به خدا بگیرید که جزء ایمان به غیب خوانده میشه، تا ایمان به عوالم بعد از عالم دنیا، اینا رو مفسرین آوردن. ولی اونی که در احادیث بیان شده اینی که معصومین صدر همه امام ششم فرمود مقصود از ایمان به غیب ایمان به امام غائب علیه السلام است، و منظور از متقین هم شیعیان زمان غیبت هست. مقصود از متقین شیعیان زمان غیبتن، منظور از ایمان به غیبم ایمان به امام غائب، امامی که پیغمبر به نقل مرحوم کلینی در توصیفشون فرمود، به نقل کلینی از نبی مکرم اسلام حضرت فرمود اونها برادران منن. اصحاب پیغمبر جلو پیغمبر گفتن آقا یعنی چی اونا برادر شما؟ پس ما چی کاره ایم؟ شیعیان روزگار غیبت برادر شما هستن. ما دارای چه جایگاهیم؟ همه هجرت مال ما، جهاد مال ما، نمیدونم مشکلات مال ما، ما دارای چه منزلتی هستیم؟ حضرت فرمود شما اصحاب من هستید، اونها برادران منن. گفتن فرق بین ما و اون شیعیان روزگار غیبت رو میتونید بیان کنید؟ حضرت فرمود شما 6000 معجزه دیدید ایمان آوردید، شما شق القمر رو دیدید ایمان آوردید، اما اونها ندیده. حجت الله دورانشون رو باور کردن و به او معتقد شدن. امروز دشمن در صدد تضعیف این باور برآمده که ما برای رفع همه شبهات، برای رفع این حجمه ها، برای حل این مشکلات، یکی از مسائلی که لازم داریم و بهش احتیاج داریم اینی که ضریب معرفتمون رو نسبت به وجود مبارک ولی یأس علیه السلام افزایش بدیم، معرفتمون رو نسبت به حضرتش بالا ببریم، که خود وجود معرفت نسبت به ولی یأس علیه السلام میتواند خیلی راهگشا باشه، خیلی مشکلات رو از مقابل رو بردنه. که تو حوزه معرفتم توصیه آخرم و مطلب پایانیم محضر دوستان اینه که با تشرفاتی که به محضرش حاصل شده مانوس باشید. خود این تشرفات در بردارنده مطالب فراوانی، خود این تشرفات در بردارنده لطائف بسیاریه که میتواند راهگشای شما در مسیر معرفت به امام زمان علیه السلام باشه. تشرفاتی که کم هم نیستن. مرحوم نهاوندی در ابغری الحسان قریب به 1000 تشرف رو ایشون فقط نقل میکنه. مرحوم علامه مجلسی در بهار تشرفاتی رو بیان میکنه. مرحوم ماجی نوری در نجم الثاقب تشرفاتی رو بیان میکنه که یکی از اون تشرفاتی که حقیر خیلی وقتها خودم مورد توجه قرار میدم و گاهی برای خودم مورد بازخوانی قرار میدم، تشرف حاج علی بغدادی به محضر ولی یأس علیه السلام. خیلی کوتاه میگم، مرد مؤمن متدینی که کاسب بازار یه دکان نساجی داره، یه سالم خمسشو که حساب میکنه میبینه 60 بدهکار سهم امام شده، 80 بدهکار سهم امام شده، داراییش رو رصد میکنه میبینه 60 موجودی داره، میاد نجف 20 به آیت الله شروقی میده، 20 به آیت الله شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی میده، 20 هم
میره به شیخ مرتضای انصاری میده، 20 تومن دیگه به دهکار باقی میمونه. گفت خدا لطفی کرد یه دوتا معامله صورت گرفت، یه پولی خلاصه دست ما رو گرفت، 15 تومنی دستم آمد، گفتم دینم رو نسبت به امام زمانم برم ادا کنم. آمد کاظمین، خونه شیخ محمد حسن کاظمینی، 15 تومن رو داد، گفت حاج آقا ما 5 تومن دیگه به دهکار میمونیم، 5 تومنم میارم کاظمین خدمت شما تقدیم میکنم. آقا فرمودن امشب رو بمون پیش ما. گفت نه آقا، پنجشنبه است، امشب کارگران میخوان برن خونه، دوست دارم یه مزدی بهشون بدم شب جمعه ای، با دست پر برن منزلشون. رفت و حرم امامین جوادین رو زیارت کرد، راهی شد بره به سمت بغداد. تو مسیر راه که داشت حرکت میکرد هیچ کسی هم نبود، بعد از ظهر گفت حرکت میکردم، کسی تو جاده هم تردد نمیکرد، مسیر بغداد کاظمین. گفت از دور دیدم یه سید داره جبهه طرف مقابل من میاد، یعنی او داره باز طرف کاظمین میره. گفت همچی که نزدیک به هم رسیدیم اول دستشو آورد بالا، منو به اسمم صدا کرد، حاج علی بغدادی. گفت تعجب کردم ایشون کیان منو به اسم داره صدا میکنه، از بابی که یقینا منو میشناسه. من به طرف او رفتم، او طرف من اومد، بغلشو باز کرد، منو در آغوش گرفت، شروع کردیم همدیگر رو بوسیدن. گفتم که آقا من به جا نیوردم جناب عالی رو، نشناختمتون. گفت با لبان متبسم فرمود حاج علی، کسی که حق ما رو پرداخت میکنه ما میشناسیمش. من به ذهنم افتادی سید حتما سهم سادات داره میگه. گفتم آقا من سهم ساداتم رو یاد گرفتم از آیان علما، پیش پیش جلو جلو میدم. سید فقیری مراجعه میکنه بهش کمک میکنم، خودم رو طلبکار از سهم سادات مینویسم. دم حساب سالم هم که رصد کردم، من مجموعه این بدهکاری نسبت به سهم سادات بدهی نداشتم، فقط سهم امام یه خورده بدهکاری داشتم. فرمود بله، منم به سهم سادات کار ندارم، من سهم خودم رو میگم. امسال حاج علی 80 تومن سهم من شده بود، 60 تومنشو بردی نجف، 20 تومن به وکیلم آیت الله شروقی دادی، 20 تومن به وکیلم به شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی دادی، 20 تومنشم به وکیلم شیخ مرتضای انصاری دادی، الانم از منزل وکیل من شیخ محمد حسن کاظمینی برمیگردی، 15 تومنم رفتی به ایشون دادی، تو هنوز 5 تومن بدهکار من هستی. من اینا رو مینویسم تو دفتر خودم، کسی که حق منو پرداخت میکنه اسمشو من تو دفترم مینویسم. این تشرفه ها، ولی اولین جلوه. ببالن اونایی که تو زندگیشون حساب سال دارن. شیعه اهل بیت باید سر سال داشته باشه. سر سالت حساب میکنی چیزی تعلق گرفته بود میدی، چیزی که تعلق نگرفته بود که المفلس و فی امان الله. و چه مبارک مالیست که به وسیله اون مال باعث بشه اسم من به دست قطب عالم امکان سلیمان دوران نوشته بشه. کسی که هستی رو خدا مسخر او کرده، منو قابل بدونه اسم من رو با نام مبارکش کتابت کنه. خمس چیه؟ همه زندگی معذرم بدم، او اسم منو تو دفتر خودش بنویسه. اونایی که توی زندگیشون به این مؤلفه اهتمام دارن سرشونم بالا بگیرن که محضر امام زمانشون سر بلند. گفت من رفتم تو فکر این سید کیه که سهم امام زمان رو میگه سهم من، مراجع شیعه رو میگه وکلاء من. خواستم ازش بپرسم، قبلی که من لباس کنم رو کرد به من فرمود میای بریم حرم جوادین؟ اگر قبول کنی بریم حرم جوادین، من قیامت شهادت میدم تو از موالیان ما خانواده و از شیعیان جدم علی هستی. گفت این کلام این چنان منو منقلب کرد
در من اثر گذاشت، دیگه روم نشد بگم نمیام. گفتم آقا افتخاری است برای من در خدمت شما برم کاظمین زیارت امامین جوادین. گفت باهش برگشتم، همینی که باهش برگشتم به جمعت کاظمین بیام، اصلا بگی همه چی عوض شده بود، همه چی عوض شده بود. اصلا نسیمی که طرف ما میوزید فرق میکرد تا حالا نسیمی که به سمت من وزیده میشه. اصلا فکر میکردم صدا پرنده هایی که من میشنوم یه جور دیگه شده برا من. حس میکردم نگاهم نسبت به اطرافم تغییر کرده، فرق کرده. دست منم همیچو تو دستش گرفته بود، داشتیم میومدیم تشرف مفصل، حتی مرحوم محدث قومی تو مفاتیح هم آورده. من کلیات مهماتشو میگم. بین راه گفتم سید تو راه که داریم میریم اجازه چند تا سوالم بپرسم راه کوتاه‌تر بشه؟ فرمود بگو ببینم چیه سوالات. گفتم من اهل علم که نیستم، چند شب قبل رفته بودم بغداد پای منبر یا آشیخی تو بغداد منبر میره، شب رو منبر یه حدیث خون خیلی برام عجیب غریب بود و اون حدیث از پیغمبرم یا این مضمون بود که پیغمبر فرمود لو ان عبدا عبدالله، خدا اگه به یه بنده ای اجازه بندگی بده مثل ما قام نوح فی قومه، مثل که جناب نوح تو قومش خدا رو عبادت و بندگی کرده. نوح خدا رو بندگی میکرد، زنش قبولش نداشت، پسرش قبولش نداشت، مسخرش میکردن، نوح خدا رو بندگی میکرد. گفت اگه کسی خدا بهش توفیق بندگی بده که مثل نوح خدا رو بندگی کنه و مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به اندازه کوه احد هم طلا داشته باشه و همش هم در راه خدا بده و به کل عمرش هزار بار پای پیاده حج مشرف بشه. ثم قتل بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه هم آخر بزنن بکشنش، بکشنش در حالی که مظلوم بهش ظلم شده. ولی اگر ولایت علی ابن ابی طالب و بچه هاشو نداشته باشه لم یشم مرائحة الجنه، خدا هیچ عملشو قبول نمیکنه که هیچی، بوی بهشتم نمیگذاره به مشامش برسه. نشنیده بودم روایت درسته؟ و یه نگاه به من کرد فرمود به خدا قسم درسته، کسی که ولایت علی و بچه های علی رو نداشته باشه خدا بوی بهشت و به مشام او حرام کرده. گفتم خب سید یه سوال دیگه هم بپرسم؟ فرمود بپرس. گفتم قصه سلیمان اعمش رو که قبول شنیدید؟ اون روز نقل میکرد یکی از اهل منبر میگه، حالا حاج علی بغدادی داره میگه، یکی از اهل منبر میگفت، گفت یه همسایه داشت، این همسایش غیر شیعه بود، زیارت امام حسین رو شب جمعه بدعت میدونست، بدعت میدونست. گفت آه خیلی هم با هم حرف می زدن اما او از جایگاه باور خودش و اعتقادش هم کنار نمی رفت. یک روز میگه من آمدم در به منزلش دق الباب کردم که این فلانی هست یا نیست. زنش گفت شب جمعه گفت رفته کربلا. گفتم ای که قبول نداشت. گفت بله امروز نیت کرده بره کربلا، از فلان مسیرم میره. گفت تو راه اومدم گیرش آوردم، آشفته به هم ریخته گریان. گفتم تو که بدعت میدونستی چطور داری میری شب جمعه زیارت امام حسین؟ گفت خوابیده بودم خونم، خواب دیدم یه مسیری دارن جمعیت حرکت میکنن، تو آسمونم یه هودج داره حرکت میکنه، از این هودجه ورقه های رو زمین میفته، این جمعیت فقط میتونن ورش دارن. پرسیدم که خبره؟ گفتن شب جمعه است، اینا میرن زیارت حسین. تو هودج کیه؟ گفتن تو هودج خدیجه کبراس، فاطمه زهراس دارن میرن زیارت ابی عبدالله. ورقه ها چیه؟ گفتن وردار نگاه کن. یکی از این ورقه ها رو من نگاه کردم دیدم روش نوشته شده امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، هر کی یک شب جمعه زائر امام حسین بشه خدا او را ایمن از عذاب خودش قرار میده. اینا درسته؟ گفت یه نگاهی به من کرد فرمود به خدا قسم درسته. گفت همینجوری که ادامه میدادیم گفتم یه سوال سومم بپرسم، اینم برای جمع مجلسمون. گفت بپرس. گفتم آقا من فلان سال رفته بودم مشهد
زیارت علی ابن موسر رضا. بعد تو حرم امام رضا یه آشیخی بود اهل نجفه، این میاد برا ما منبر میره، اینا برخوردش کردیم چون آخوندمونه محرم سفر میاد برامون منبر میره. اونجا هم که دیدیمش گفتیم ما یه جمعی هستیم آمدیم مشهد و یه نهارم بیا پیش ما. این آگ نهار آمد پیش ما و عروضی که پای هم سفره نشسته بودیم رو کرد به من گفت در روایت دیدم. او گفت به ما گفت، گفت تو روایت دیدم هر کی 3 روز تو این شهر اقامت کنه هوای شهر علی ابن موسی رو تنفس کنه، آب این شهر رو بنوشه، نان این شهر رو بخوره، روز قیامت در پناه حضرت رضا علیه السلام ایمن از هر اتفاق و بلاییه. بعد گفت من 15 روزه که سر سفره امام هشتم علیه السلامم. خیلی خلاصه اباحات میکرد به این حرفاش. آقا این روایت یکی این شیخ هم تعریف کرد درست، گفت حضرت رو کرد به من فرمود هنوز نشناختید مقام جدم حضرت رضا را، به خدا پناه هست سایه جدم علی ابن موسی روز قیامت. گفت آقا تشرف رو کوتاه دارم میکنم، گفت رسیدیم دم در حرم امامین جوادین، فرمود اذن دخول بخوان وارد شو. گفتم سواد ندارم، من بلد نیستم. فرمود من میخونم. شروع کرد اذن دخول خوندن، به سلام ها رسید، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یکی یکی سلام داد تا نام حضرت عسکری رو برد، دیدم ساکت شد دیگه هیچی نگفت. رو کرد به من فرمود حاج علی؟ گفتم بله. فرمود بلدی امام زمان تو سلام بدی؟ گفتم بله بلدم. فرمود ببینم، دستم رو سینم گذاشتم گفتم السلام علیک یا صاحب الزمان، یا شریک القرآن، یا قاطع البرهان. یه برتبه دیدم زیر لب سید میگه علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام. با هم آمدیم کنار ذریح امامین جوادین، فرمود زیارت بخون. گفتم آقا من که گفتم بلد نیستم سواد ندارم. فرمود من میخونم. چی بخونم برات؟ گفتم هر چی که فکر میکنی از همه بهتره بخون. دست منو گرفت تو دستش فرمود حاج علی اجداد منو به زیارت امین الله زیارت کن. آی جوونا حرم امام رضا مشرف میشی نامردیه به نیابت از امام زمان یه زیارت امین الله نخونی، واسه یه زیارت امین الله به نیابت حضرت بخون، بعد حظتو از زیارت حضرت رضا و محک بزن. فرمود یه زیارت امین الله هم خواند، تموم که شد غروب میخواست بشه، رو کرد به من فرمود غروب داره میشه. گفتم قراغا دیگه چیزی نمونده. فرمود امشب شب جمعه است. گفتم درست آقا. فرمود شب زیارتی جدم حسین. گفتم درست آقا. فرمود جدم هم حاضری زیارت کنی؟ دیشب شب زیارتی بود، امروز روز زیارتی حسین. گفتم بله آقا حاضرم. با هم رو به کربلا نشستیم، شروع کرد گریه کردن به حدی که حالش منقلب بود، ترسیدم به حالش، بغلش کردم گفتم سید اینجوری گریه نکن. یه نگاه به من کرد فرمود حاج علی، اونجا به من فرمود حاج علی شما میشنوید با جدم چه کردن؟ منقلب میشه. من صاحب از زمانم، هرگاه اراده میکنم که انهو دارم میبینم جدم داخل گودال افتاده، عمم زینب داره صدا میزنه وا محمدا یا جدا صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. بر چهره دلگشای مهدی صلوات. بر قامت دلربای مهدی صلوات.
ما را نبود چو هدیه ای در خور او، بفرست به پیش